شکل بده با ایران و فقط هم در حوزه نفتی میخواد تحریم ها رو در واقع کاهش بده تا بتونه منافع خودش رو داشته باشه و احتمالاً این توافق یه توافق کوتاه مدتی، یعنی توافق بلند مدتی نیست، خیلی باشه در بازه 2 ساله. حالا در قسمت بعدی من خدمتتون میگم که با توجه به این برنامه که ترامپ داره ما با چه رویکردی رو داشته باشیم.
بله بسیار عالی. خب جناب دکتر واعظ، با توجه به مطرح شدن مذاکره احتمالی از طرف دولتمندان با آمریکا و مخالفت‌های موجود از سایر بخش‌ها و نهادهای کشور، آیا دیپلماسی در برابر تیم ترامپ جواب میده و هدف از دولت جدید، یعنی هدف دولت جدید آمریکا در دیپلماسی چیه و آیا میشه به این رویکرد دل بست؟
ببین از بود داخلی اگر بخوام نگاه بکنم این قضیه، من باورم بر این هست حالا آقای نوکنده حضرت عالی قطعا دستی بر آتش سیاست و فضای بین الملل دارید، برای کسی که در حوزه سیاست و بین الملل به صورت کارشناسانه در واقع داره نگاه میکنه، فرق زیادی بین آمریکا و چین و روسیه و اینها نباید باشه. به ما بایستی بدونیم خودمون از جون دنیا چی میخوایم و این وظیفه هر دولتیه که بدونه در فضای اقتصادی یه بخشی داره به اسم اقتصاد داخلی، یه بخشی داره به اسم اقتصاد خارجی، تو حوزه اقتصاد خارجی و اقتصاد بین المللش اون باید بدونه که چی میخواد. حالا آمریکا رو حالا بذاریم جلومون، وقتی که آمریکا رو میذاریم جلومون نگاه میکنیم میبینیم خب خود همین آمریکا تقریبا یه مقداری بیش از 70% از نیازهای در واقع کشور خودش رو داره از کشور چین تامین میکنه. خب بعد این حجم از آتش بعضی ها در کشور برای این که بریم با اون مذاکره بکنیم که اقتصاد به چرخه رو من نمیفهمم. ما اگر کمیت اقتصاد بین الملل اون کمی لنگ میزنه دلیلش نبود آمریکا نیست. چرا که از خب میگم وقتی که آدم روی کاغذ نگاه میکنه میبینه خود این وارد کننده بزرگیه و قطعا کسی که وارد کننده بزرگیه میخواد از ما هم واردات داشته باشه، همونطور که آقای نوکنده به موضوع نفت اشاره کرد و خیلی چیزی برای صادرات به ما نداره که الان مثلا بگم یه شرکت اروپایی نداشته باشه، یه شرکت چینی نداشته باشه و غیره.
حالا شاید همه به قولی حالا صحبتی که موافقان این حالا گفتگو و مذاکره دارن این نباشه که حالا ما بخوایم مثلا کالایی وارد کنیم یا تجهیزاتی وارد کنیم، به خاطر حالا بعضا شاید محدودیت هایی باشه که امریکا برای کشورهای دیگه برای خدمت شما عرض کنم که حالا مراقبه با ما داشته باشه.
بله یعنی پس آمریکا تو بحث سخت افزای در حوزه اقتصادی خیلی حرفی برای زدن جلوی هیچ کشوری نداره. یعنی تا میگم در بهترین شرایط شما میتونی کنار بقیه کشورهایی که در حوزه اقتصادی در واقع حرفی برای زدن دارن اینا میتونی در کنار اونها بذاری. اما مسئله ای که هست که حالا در تکمیل فرمایشات آقای نوکنده که به بخشی از علل خروج ترامپ از برجام اشاره کرد، من حرف خودشو میزنم، یعنی اصلا این دیگه تحلیل نیست، این دیگه حرف خود این آدمه، اومده نشسته و جلو دوربین داره این حرف رو میزنه. یه 40 سال ما فوش درگیری با جمهوری اسلامی رو خوردیم، 40 سال مثلا با ما باقول گفتن تخاصم داشته، ما باهاش تخاصم داشتیم، بعد رئیس جمهور عبارت خودشه رئیس جمهور احمق پیش از من رفته چیزی رو امضا کرده که توش هیچ منافع اقتصادی آمریکا تامین نشده، بعد میگه مثلا فلان کشور مثلا اینقدر درصد، فلان کشور اینقدر درصد. من این در هر چی نگاه کردم درصد آمریکا رو توی این ندیدم، یعنی اون چیزی که در واقع داره خودش میگه حداقل که کفرشو در آورده و از این فضا خروج کرده نبود انتفاع اقتصادیه. پس حالا با احتساب به این که حالا خود آمریکا هم بر این امر واقفه که در حوزه سخت افزار خودش وابسته است، الان چون اکثر به همین علتی که الان آقای نوکنده هم فرمودن که الان دنبال اینه که در واقع فضای تولید رو توی آمریکا گسترش بده، یعنی نداره که میخواد گسترش بده و اون شکل نیست، یعنی خودش داره وارد میکنه از چین. حالا این بحث سخت افزاریشه، برای اینکه بتونه سخت افزار رو در نظام اقتصاد بین الملل کنترل بکنه از نرم افزار استفاده میکنه. میگن یا ایران تحریم، نمیدونم الان مثلا روسیه مثلا بخشی از چیزای بخشی از کالاهای روسی تحریم، بخشی از مثلا چه میدونم معادلات بانکیش تحریم. یعنی شما نگاه بکنید آمریکا قدرت نرم رو در اقتصاد بین الملل به مراتب بیشتر از قدرت سخت رو در اقتصاد بین الملل در دست داره، و این به نظر من باز بر یعنی اون مشخصه داره چیکار می‌کنه. ما بایستی اینجا بدونیم که با آمریکا چیکار می‌خوایم بکنیم، و حالا اصلا بحث این که اصلا بشینیم باهاش مذاکره بکنیم نکنیم و اینها، میگم من قائلم به این که خیلی چیز هیجانی نباید باشه. من اگه هر وقت ما برگشتیم مروری کردیم بر تاریخ روابط اقتصادی میان ایران و بزرگترین کشور کارخونه دنیا چین، بعد بیایم حالا چاله جدید رو بکنیم بگیم آقا بریم بسم الله الرحمن الرحیم بریم بشینیم مذاکره بکنیم با آمریکا بر سر موضوعات اقتصادی، و می‌بینیم که دیگه حالا اگر هر کس دیگه ای جای ترامپ هم بود میگفتیم که آقا بله حالا ممکنه ایدئولوژی و بحث مثلا سیاست خارجی منهای اقتصاد براش خیلی اهمیت داشته باشه، اما الان خوشبختانه یا متاسفانه یه کسی اومده سر کار توی آمریکا که اقتصاد حرف اول و آخر و آخر و اول واسش میزنه، یعنی هیچ چیز دیگه غیر از این رو نمیفهمه، و دقیقاً اعتبار تفاهم نامه ها و قراردادهایی که با طرف مقابلش امضا میکنه میخواد اروپا باشه، میخواد شریک پیرش انگلستان باشه، میخواد هر کی میخواد باشه باشه، فقط تا زمانی اعتبار داره براش که منافعش تموم بشه. به محض اینکه در واقع احساس بکنی که اون منافع دیگه تامین نمیشه میزنیدش. ما حالا با سوالم اینه که حالا چه، یعنی این وقتی میدونیم که یه کسی با یه همچین ذائقه ای میخواد بیاد حرکت بکنه، اینا حرکت مستقیم به سمت این آدم چقدر میتونه منافع ما رو تامین بکنه، و اینکه ما بایستی به دنبال یه راه سومی باشیم. یعنی من جالبه همه این بخشی از همین آقایونی که مدعی در واقع این صفحه اولیه مذاکره مستقیم با آمریکا هستن، خود همین اساتید ما بودن، سر کلاس به ما میگفتن که آقا سیاست فضای سیاه‌سفید نیست در حوزه بین‌الملل، سیاست فضای خاکستریه. من نمیدونم الان چرا خودشون فراموش کردن، یعنی الان چرا اینقدر ذوق دارن نسبت به این که ما بریم این اینم آزمون و خطا بکنیم، بعد اصلا بقیه‌اش هم نمیدونن، میگم آقا بریم، خب بریم، بعد میاد بقیه مشکلات اقتصادی رو هم که شاید بخش قابل توجهش اصلا هیچ ارتباطی به این که آقا شما بری مستقیم با این کشور وارد مذاکره بشی واقعا نداره، میان همه رو به هم وصل میکنن و میگن آقا از چی؟ از آب خوردن و نون شب هم بر شما واجب‌تره. یعنی اینها واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. همین اون موقع سر کلاس به خدا بابا میگفتن که سیاست خارجی سیاسفید نداره، خاکستریه. یعنی من نمیدونم چرا به اینجا میرسه.
بله بسیار سپاسگزارم. جناب نوکنده، دولت جدید ترامپ چه تأثیر بر امنیت منطقه‌ای و ثبات خاورمیانه خواهد داشت؟ البته قبلش هم اون سوال قبلی رو چون بخشش موندهش ان شاءالله پاسخ بفرمایید.
ببخشید من امروز خیلی پاسخ سوال شرمنده شدم.
نخواشید.
خب ما به اینجا رسیدیم که آقا ترامپ در ترامپ جدید این در واقع برای اینکه بخواد تولید رو در ایالات متحده در واقع تقویت کنه و اون وابستگی خودشونو به چین کمتر کنه، نیاز داره که تورم ایالات متحده در واقع کنترل کنه، و این تورم اینطور کنترل میشه که حوزه انرژی خودش رو در واقع بتونه کنترل کنه، که این مستلزم اینه که بخواد با جمهوری اسلامی یه سری توافقات رو داشته باشه، و صراحتا میگه ما الان بحثم اصلا بحث حقوق بشری نیست و بحث حوزه انرژی است، و اگر هم توافق صورت بگیره فقط در حوزه انرژی، اون هم این انرژی رو برای منافع ملی خودش میخواد، نه خیلی علاقمند به ما هم نیست. اما از اون طرف ما در حوزه داخلی یه سری مشکلاتی رو داره. ما تقریبا 25 گیگابایت کسری برق داریم، 25 میلیون لیتر کسری بنزین داریم، 5 میلیون لیتر کسری گازوئیل داریم. این رو ما باید قبول کنیم که دنیا کم کم داره از سمت اقتصاد نفتی داره دور میشه. الان همین الان اروپا و اکثر کشورها دارن مباحث انرژی خودشون به سمت انرژی هیدروژنی انرژی پاک و بحث پنل‌های خورشیدی میبرن. ما باید این رو قبول کنیم که در آینده نفت خیلی اثرگذار دیگه نیستش در بحث اقتصاد و باید به سمت انرژی های پاک و انرژی های نو بریم. حالا به فرض مثال هم این که توافقی حاصل بشه، قطعا این توافقی که حاصل میشه بازه زمانی یک ساله یا دو ساله است تا بتونه آمریکا بخواد در واقع بتونه اون منافع خودش رو تأمین کنه. اون اشتباهی که ما در سری قبل در برجام کردیم که تمام در واقع تخم‌مرغ‌های خودمون در سبد برجام گذاشتیم و همه تفکر اینو گذاشتیم که خودی که تموم شده ما با آمریکا در واقع بستیم و مشکلات ما همه حل میشه، نه، ما راهی که داریم حتی اگه توافق هم صورت بگیره باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. بحث اول بحث اصلاحات اقتصادیه. رو حوزه سوء مدیریت ها باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، شبکه‌های بانکی خودمون رو اصلاح کنیم، کوچک‌سازی دولت رو در واقع روش فکر کنیم، مدیریت انرژی، بحث هدررفع انرژی، تغییرات انرژی، باید همه اینها رو ما اگر هم اتفاقی صورت بگیره رو این حوزه‌ها باید فکر کنیم و این نباشه که فقط بگیم خب توافق صورت گرفت و دیگه هیچ کار نکنیم اقتصاد ما حل شده. نه، ما در یک بازه تنفس اقتصادی اگر هم صورت بگیره باید اصلاحات رو انجام بدیم. از اون طرف باید به بریکس و توافقات دیگه‌ای که داریم توجه داشته باشیم و موضوعات مختلف رو بهش دقت کنیم. کل موضوعیت گفتگوی ایران و ترامپ رو این بحثه که حوزه انرژی رو اینها میخوان و ایران باید از دل دعوایی که امروز گلوبال ها با ترامپ، جنگ تعرفه ها، بحث چین و آمریکا و اروپا است، از این دعواها بتونه یک سودی رو در واقع بگیره و این سود هم باید کاملا مدیریت شده باشه، بر اساس واقعیت باشه و اینکه این دل خوش کنیم فقط به بحث توافق با آمریکا و اینکه بگیم خب بعد از توافق همه چی حل میشه، این تجربه‌ای که ما در قبل داشتیم. به قول دکتر عزیز ما هر چی میام بررسی میکنیم، حالا نه تنها جمهوری اسلامی ایران، هر مذاکره‌ای که با آمریکا شده اون طرف مقابل سود آنچنانی نگرفته. حالا نمیدونم یا ما خیلی هنر مذاکره نداریم یا خیلی تو حوزه بحث حقوقی ضعیفیم یا بحث قراردادها رو خوب نمیتونیم ببندیم. ما در همه حوزه هست، ما امروز در مثلا بحث حوزه ورزش میبینیم که اکثر قراردادهای بین‌المللی که ما میریم ما شکست میخوریم. پس این نشان این میده که ما خیلی تو این حوزه قدرتی نداریم. اما با آمدن ترامپ چه اتفاقاتی میفته؟ خب با توجه به این خواستهایی که ترامپ داره احتمالاً تمرکز خودش رو بیشتر رو حوزه چین میبره و منطقه غرب آسیا یه خورده احتمال داره که در واقع تمرکزش رو کمتر کنه نسبت به غرب آسیا. خب ما رژیم صهیونیستی داریم که امروز با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه، اقتصادش بسیار در واقع شکننده شده. از طرفی عربستان رو داریم که خب در واقع با ترامپ ارتباطاتی داشت که امروز ترامپ پیام میده که ما اگر در حوزه اقتصاد فقط میتونیم با هم صحبت کنیم و بحث دیگه نداریم و اساسا دوچار یعنی وارد یک فاز جدید در منطقه میشیم. حالا باید ببینیم که در آینده چی پیش میاد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر واعظ. نقش رژیم صهیونیستی در سیاست‌های احتمالی دولت جدید ترامپ رو نسبت به ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه خب ما در دولت اول شاهد بودیم که خیلی بر اساس منافع رژیم صهیونیستی عمل می‌کرد و خیلی جاهام تقریبا میگوشه گفتش که دستوراتی که رژیم صهیونیستی صادر میکرد عملاً مو به مو اجرا میکرد و به نوعی تقریبا میشه گفتش که به صورت کامل در اختیار رژیم صهیونیستی بود و به دنبال فقط منافع این رژیم در منطقه بودش. ارزیابی شما در خصوص دولت جدید ترامپ چی است؟
خدمت شما عرض کنم که ببین این صرفا به ترامپ محدود نمیشه و لابی صهیونیست همه رؤسای جمهور آمریکا و ساختار سیاسی آمریکا رو به نوعی میتونه متاثر خودش بکنه. باز در این حوزه هم بحث کاستن بنفیته. الان ترامپ با در واقع اسرائیلی مواجهه که الان فقط براش کاسته، یعنی الان باید فقط هزینه بکنه و ترامپ هم اصلا علاقه به هزینه کردن نداره. تو شما نگاه میکنید، باز من داشتم دقت میکردم توی این دو سه روز به این موضوع که ببینم تغییری توی این تفکر این آدم به وجود اومده یا نه. نگاه کردم ببینم هنوز همونه، یعنی الان خیلی بولد شده بحث فروش بمب‌های 900 کیلویی، بمب‌های 900 کیلویی آمریکایی یا 2000 پوندی آمریکایی به اسرائیل، که این رو در واقع بایدن منعش کرده بود، اینو بعد برش داشت. باز دوباره شما نگاه میکنید، باز دنبال اینه که یه پولی رو در همین وضعیت هم که شده از صهیونیستا بکنه بذاره توی جیب در واقع دولت آمریکا.
شاید این... حالا این فقط صرفا الان یه سری اختلافات با خود نتانیاهو باشه که حالا ما شاهدش هستیم. قطعا
این ابزاری برای فشار به خود در واقع اسرائیلی هاست. بله، یعنی الان نگاه به اینه که در دوره همونطور که حالا تو برنامه‌های قبلی هم عرض کرده بودم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون که به محض اینکه آتش بسی شکل بگیره پایان دوره سیاسی نتانیاهو فرا خواهد رسید، الان اون فرا رسیده و الان در واقع دارن با تابوت این بازی میکنن. و من باورم بر این هستش که ترامپ علارغم این که نمیتواند دست حمایتی خودش رو از پشت رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا برداره، به خاطر اینکه این رژیم اولین و آخرین پایگاه حفظ منافع هژمون آمریکا در منطقه غرب آسیا است، اما باورم بر این هستش که مثل 4 سال اولش با حتی با صهیونیست‌ها هم دیگه در واقع بازی نخواهد کرد. یعنی اون روال قدیمی که همونطور که شما فرمودید از تل‌آویو فرمان می آمد و او اجرا می کرد، این دور به نظر می رسه که یه همچین چیزی رو من نمی بینم، من بعید می دونم که بخواد این کار رو بکنه، چون اولا مردم آمریکا و افکار عمومی آمریکا نسبت به این قضیه خیلی حساسن با توجه به بحث کشتار و جنایت جنگی که این قاصبان توی این چند سال اخیر مرتکب شدن. و دوم این که اوضاع اقتصادی آمریکا خیلی تعریفی نداره و الان یکی از ناله های مردم آمریکا این هستش که چرا ما باید مالیات بدیم به صهیونیستا و چرا این مالیات، و حالا ترامپی هم به این اضافه شده که میگه چرا مالیاتی که ما به صهیونیستا میدیم منفعت اقتصادی برای ما نداره. یعنی این حرفو به نه فقط به صهیونیستا، تو همون دور اولش به کویتی ها هم زده بود و با چه آب و تابی فکر میکنم توی یکی از مصاحبه‌هاش، یکی از گفتگوهاش با مردم توی ایلینویز بود اگه اشتباه نکنم، اومده بود میگفت من رفتم توی خاورمیانه، رفتم توی یک کشوری که مردم اون کشور مثل شاه‌ها زندگی میکردن، بعد پرسیدم گفتم که خب اینجا نقش ما چیه توی این کشور اینا، گفتن آقا ما حافظ منافع ایناییم، کل اصلا ساختار نظامی دفاعی امنیتی اینا با ماست. رفتم و گفتم که اون امیر پادشاه کینگشون بگید آقا بیاد، رفتم بهش گفتم از این به بعد دیگه از این خبرها نیست، پول میدی امنیتت حفظ میکنم، پول ندی دیگه امنیت خبری نیست. یعنی این عبارتهای خود یادم الان هم میگم اینا علارغم همه این تبلی که داشتم میزدن احساس میکنم بد موقعی به زمان ترامپ خوردن و ترامپ به نظر نمیرسه که مثل بایدن حاضر باشه اونجوری خرج در واقع این عقب افتادگی های اقتصادی که انصافا ضربات کوبنده جریان مقاومت به اینا زده، اون بندر حیفا از کار افتاده، یعنی بخش قابل ملاحظه ای از مناطق شمالی و جنوبی سرزمین اشغالی خالی از سکنه است. یعنی اینا شوخی نیست، آدم میتونه این فضا رو توی یه کشوری با یه مقیاسی بزرگتر و کوچیکتر فقط روی نقشه نگاه کنه بعد ببینه چه بلایی سر این اومده. رسانه خیلی نمیذاره این اخبار پمپاژ بشه و واقعا اوضاع ورشکستگی اقتصادی عجیبی برشون حاکم هست الان. من بعید میدونم ترامپ تام به این بده که بخواد به اینا پول بده، یعنی داره نشون میده که این کارا نیست.
من خب ممنونم از شما جناب آقای نوکنده. به نظر شما روی کرده دولت جدید ترامپ در قبال ایران چه تأثیری میتونه بر توافقات منطقی ایران مانند توافقی که ما با عربستان داشتیم خواهد داشت، با توجه خب میدونیم خود ترامپ علاقه بسیاری داره که حالا با دولت عربستان توافقات جدید رو امضا کنه و تا صحبتی هم بودش که اولین سفر خارجیش هم به عربستان داشته باشه و خب قاعدتاً قطعا قبلش حالا قولهایی گرفته که مثل سری پیش گرفته بود، خلاصه توافقات خیلی بالا و مبالغ میلیارد دلاری خلاصه بتونه با کشور عربستان قرارداد امضا کنه. به نظر شما حالا با توجه به ارتباط حالا خوبی که ترامپ با عربستان داره و حالا بگذریم از اون گفته ای که حالا به عنوان گاو شیرده عربستان رو میدونه، ولی به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در توافق ما با این کشور و یا حالا کشورهای دیگه که به نوعی با ترامپ ارتباط دارن؟
بله خب رابطه خوبی نداره با عربستان. همینطور که دکتر فرمودن اصلا اساس گفتمان فکری دال مرکزی در واقع تهران بر اساس اون حوزه اقتصاد محوره. الان امتحان بهش کنه آقا شما اولین سفرتو به عربستان داشته باش، صراحتا اعلام کرد که اگر خب آورده مالی داشته باشید، خب خلاصه که عدد بسیار بالایی باشه من میرم، وگرنه اونجا خیلی علاقمند نیستم به که خب سفر یعنی خالی باشه، باید یه پیوست اقتصادی داشته باشه. به همین دلیل نسبت به عربستان همون نگاه گذشته رو داره، به عنوان همون گاو شیرده عربستان رو میبینه و به دنبال منافع اقتصادی خودشه. خب در قبال ایران هم همینطور که خدمتون بیان کردم برنامهش اینه که در حوزه انرژی از ایران استفاده کنه و اساسا همه چیز رو بر اساس منافع ملی آمریکا میبینه، یعنی فرست آمریکایی که اون شعار اصلیش اینه، اول آمریکا و توجهش به توان داخلی آمریکا و میگه آقا اساسا چرا ما باید برای اینکه مثلا هژمون دنیا باشیم یه سری هزینه های بیخودی داریم، مثلا برای رژیم صهیونیستی یا خیلی جاهای دیگه همینطوری دکتر مثال زدن، ما باید اون فرد آمریکایی رو ببینیم، اون فرد رو ببینیم که داره در واقع اون پولی که میده، مالیاتی که میده نباید به هدر بره. در واقع ما باید از کشورهای دیگه برای اینکه مدیریت دنیا رو در دست داریم باید پول بگیریم. این بحث های ایدئولوژیک و خیلی قائل به این مسائل نیستش. به همین دلیل نگاهش به ایران و عربستان هم همینه، یعنی در واقع این نگاهی که به عربستان داره یک نگاه اقتصادیه. بله. و این در واقع منتج به این میشه که در واقع مباحث اقتصادی رو درش ببینه. حالا چه اتفاقی برای ما میفته؟ خب ما باید اینجا زیرک باشیم دیگه، با توجه به این نگاه جدیدی که ترامپ داره، حالا نه تنها نسبت به عربستان، دعواهایی که ترامپ داره ما باید بیشترین سود رو ببریم. آقای دکتر به خوبی اشاره کردن عرصه بین‌الملل عرصه‌ای که به مانند یک بازی، ما باید به درستی تو این زمین بازی خودمون رو به درستی انجام بدیم و فرصت‌های مختلفی که هستش، نگاه‌های مختلفی که هستش در سیاست خارجی، همونطور که روزنا میگه اون محیط بین‌الملل اثرگذاره دیگه. خب الان محیط بین‌الملل تغییر پیدا کرده، ما باید از این محیط بین‌الملل بیشترین بهره رو در واقع بگیریم. ترامپ جدیدم نگاهش نسبت به عربستان همون نگاه گذشته است، و اما به این دلیلی که الان به تو حوزه انرژی است، اینکه بخواد ارتباط ایران و عربستان با هم نزدیکتر بشه به منافع ملی آمریکا خیلی الان نزدیکتره، به همین دلیل این نزدیکی رو این احتمال داره خودش هم بخواد جوش بده، اینه به عربستان خدعی کنه که شما با ایران مذاکراتی داشته باشین. حالا ما باید اینجا زیرک باشیم که منافع ملی خودمون رو هم در این نگاه جدید ترامپ ببینیم، حالا نه تنها نسبت به عربستان، نسبت به دیگر کشورها هم همینطور باید نگاهمون به این شکل باید باشه.
بله سپاسگزارم. جناب آقای بایز، چرا ایران بایستی همواره مهمترین هسته سیاست خارجی خود رو بر مقاومت و تقویت بازدارندگی دفاعی در برابر امریکا قرار بده؟ آیا احتمال درگیری نظامی مستقیم بین ایران و امریکا در دولت جدید ترامپ وجود داره؟ در این صورت سیاست خارجی ایران چگونه باید عمل کنه؟
به حضور شما عرض بکنم که خب جریان و جبهه مقاومت فرزند انقلاب اسلامیه و خب قطعا به همین علت هر جایی که این تفکر و این مش در میان ساکنان هر سرزمینی وجود داشته باشه، قطعا جمهوری اسلامی از وظایفش هستش که ازش حمایت بکنه. و خب اون موقع دیگه بحث منافع مشترک پیش میاد و وقتی که ملت ها منافعشون با هم تنیده میشه، قطعا اگر جمهوری اسلامی میخواد ضربه ای رو از سوی دشمنانش بخوره، خب جریان و جبهه مقاومت برای حفظ اون منافعشون و انتفاع از اون منافعشون قطعا وارد عمل میشن و این یه امر بدیهیه. و بخش دوم سوالتون رو من فراموش کردم.
خواهش میکنم، آیا احتمال درگیری نظامی مستقیم بین ایران و امریکا در دولت جدید ترامپ وجود داره؟
تا الان نشون داده، یعنی حتی در دوره اولش که دیگه اوج افراط‌گراییش بود، نشون داده خیلی قائل به جنگ نیست. چرا؟ باز دوباره بر اساس همون نگاه اقتصادی که داره. جنگ بیفایده من دنبالش نیستم. من اوباما نیستم دنبال ناتوی فرهنگی باشم، نمیدونم برم امریکن لایف استایل و سبک زندگی آمریکایی رو برم توی افغانستان را بندازم. افغانستان واسه من پول میشه یا نمیشه؟ اگه پول میشه بمونیم اونجا، پایگاه نظامی اونو حفظ کنیم، نمیدونم چیکار کنیم، چیکار طالبان هم میزنیم، هر کاری شما بگید میکنیم. اما به محض اینکه کاست اند بنفیت، سود و ضرر و سود و در واقع هزینه رو بررسی میکنه، نگاه کنیم اینه اون چیزی که داره هزینه میکنه بر نمیگرده، شاید این که از قالب در واقع خروج های آمریکا از کشورهای منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ اتفاق افتاد. ترامپ به نظر من خیلی آدم اهل جنگ نیست، هرچند همکیشانش خیلی علاقه من بودن، مثل در واقع بوش پسر و غیره، حتی بوش پدر و کلن حزبش، هم حزبی هاش خیلی علاقه به جنگ دارن، ولی به نظر من بعید میدونم که این اتفاق بیفته. و حالا با توجه به این ادعاهای جدیدی که چه در حوزه گرینلند و کانادا و در واقع نقاط دیگه خلیج، از این بعضی از این کشورهای حوزه عربی هم مثل که یاد گرفته دنبال اینه که اسم خلیج مکزیک هم عوض بکنه و بذاره خلیج آمریکا، من بعید، یعنی بعید میدونم که اصلا تمرکز اینو داشته باشه که بخواد با این ادعاها بخواد تمرکز خاصی روی در واقع جنگ با ایران داشته باشه. و باورم بر این هستش که حالا این فرصت خوبیه که ما بتونیم با توجه به اینکه الان خودش داره فضای تخاصم رو در نظام بین الملل با کشورهای مختلف داره زیاد میکنه، فرصت بسیار خوبیه برای تقویت جبهه مقاومت، یعنی در حوزه‌های مختلف من جمله حوزه اقتصادی. یعنی این فضا توی این شرایط به نظرم شدنی هست و اینو شما از من اینجا داشته باشید آقای مومن، که بزرگترین دشمن و بزرگترین دوست ترامپ چینه و کلن تمرکز ترامپ در 4 سال پیش رو روی این کشور خواهد بود تا بتونه منافع بیشتری رو از چین بکنه و اجازه نده که منافعی بیش از این چینی ها در تعامل با آمریکا ازش بکنه.
بسیار عالی. خب اشاره داشتید با اختلافی که حالا با کشور اطراف خودش داره، خب الان یکی از اولین کارهایی که تو همون مراسم تحلیف اعلام کرد، نام خلیج مکزیک رو به خلیج امریکا تغییر داد و خب این خودش به هر حال میتونه محل مناقشه باشه، با توجه به اینکه خب رئیس جمهور مکزیک هم گفته که مکزیک مستعمره کسی نیست و عملا مخالفت خودش رو با این گونه حالا سخنان و برخوردهایی که ترامپ داره اعلام میکنه و خب به هر حال اقدامات دیگه‌ای که حالا بزرگترین عملیات اخراج مهاجران رو در تاریخ امریکا گفته انجام میده که حالا بخش عمدش هم باز همسایه‌های خودش مکزیک هستش و خب اینها به هر حال قطعا انقدر میتونه درگیرش کنه که شاید بخواد به جنگ دیگه فکر کنه، عملا دیگه فرصتی براش باقی نمونه. خب ممنونم از شما جناب آقای نوکنده. ما اعتقاد حالا دیپلماسی چند جانبه داریم و خب ایران هم معمولا به دنبال این مدل بوده. به نظر شما نقش دیپلماسی چند جانبه ایران حالا از طریق رابطه با چین و روسیه، تقویت روابطش با شانگهای، بریکس و اوراسیا و غیره در برابر دولت جدید امریکا و همچنین کاهش تهدیدات و خونساسازی تحریم ها رو چگونه ارزیابی میکنید و ایران از این طریق چقدر فضا برای مانور و کنشگری داره؟